بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بحث کردیم در قسم رابع از اقسام استصحاب کلی و تصویری که ابتدا از مرحوم آقای خویی رضوان الله تعالی علیه نقل کردیم و بعد ما اینجور تقریب کردیم که ما در این قسم برخلاف اقسام ثلاثه سابقه دو علم داریم، دو علم ابتدایی داریم، دو یقین سابق داریم و متعلق این یقین های ما عناوینند، عناوینم کلی دیگه، مثل اینکه علم داریم به وجود الانسان فدار و علم داریم به وجود زاحک فدار، یا طبق مثالی که مرحوم آقای خویی رضوان الله علیه زدن، علم داریم به وجود عالم فدار و علم دیگری داریم به وجود القرشی فدار. درست شد. زیدی هم در دار هست که این عالم عنوان اول در قالب این زید محقق است در دار. زید از دار رفت. ما این احتمال رو میدیم که عنوان هاشمی هم منطبق باشد بر این زیدی که از دار بیرون رفته. این احتمال رو میدیم. اما احتمال هم میدیم که اون هاشمی عنوانی که متعلق علم ما باشه منطبق بر این زید زائل و زید از بین رفته نباشه، بلکه متعلق باشه، منطبقش فرد دیگری باشه. ولذا ما استصحاب میکنیم بقای عنوان ثانی را. این اصل این استصحابه. مثالی که مرحوم آقای خویی زدن، خب مثال در دار مثل همین هاشمی و عالم، عالم در ضمن زید موجود بوده، اما من علم دیگری دارم به وجود عنوان هاشمی فدار. زید از دار بیرون رفت، با رفتن زید عنوان عالم هم از بین میره دیگه، زائل میشه، اما عنوان هاشمی یحتمل زائل شده باشه اگر منطبق با زید باشه، یحتمل مونده باشه اگر عنوان منطبقش فرد دیگری باشه. مثال دومی مرحوم آقای خویی رضوان الله علیه زدن به دو جنابت، جنابت اولا و جنابت ثانیه. من علم دارم به جنابت در شب پنجشنبه، صبح پنجشنبه هم غسل کردم، اما روز جمعه رأیتو فی صوبی منیان. خب این که منی دیده در صوبش، منی دلیل بر جنابت دیگه، علامت جنابته. من اینجا شک میکنم که آیا این منی منطبقش همون جنابت شب پنجشنبه است که از اون وقت روی لباس مونده؟ اگر این باشه، این جنابت اول از بین رفته چون من غسل کردم، یحتمل که جنابت جدیدی باشد، فرد دیگر در قالب فرد دیگر. اینجا استصحاب جنابت میکنم. این عرضم بزرگتون که دو مثالی که مرحوم آقای خویی رضوان الله علیه زدن. همینجور مثال میشه زد به وجود زید فدار مع العلم به وجود متکلم فدار. خب اینا همه هست. مرحوم آقای خویی رضوان الله علیه در بیان جریان این استصحاب در این قسم می‌فرمایند که ظاهر این است که در اینجا مشکلی ما در جریان این استصحاب نداریم. چرا؟ برای اینکه ما در استصحاب، ارکان استصحاب باید تمام باشه. ارکان استصحاب هم اینجا تمامه. یقین سابق میخوایم و شک لاحق میخوایم. یقین سابق ما دو تا یقین سابق داریم، جنابت اولا و جنابت ثانیه. ما علم به وجود عالم و علم به وجود قریشی. ما در اینجا یک عنوان که جنابت اولا باشه یا وجود عالم باشه، علم به ارتفاعش داریم، اما جنابت ثانیه یا علم به وجود هاشمی، این هم یقینی است و سابق است و الان شک در بقایش که داریم، شک در بقای همون عنوانه. چیزی که ما اینجا اضافه داریم یک احتمال انطباق این عنوان بر فرد زائل و فرد بیرون رفته است، ما فقط این رو اضافه داریم. یعنی در واقع اینجا میشه عین استصحاب کلی قسم اول با یه اضافه ای. اضافه این است که در اینجا ما احتمال انطباق عنوان ثانی رو بر فرد از دست رفته داریم، فقط این احتمال انطباق رو ما اینجا اضافه داریم. بنابراین در اینجا شک، حالا اینو من اضافه میکنم بر بیان ایشون، چون در اشکالاتی که بعد ایشون عنوان میفرمایند این هست، شک در اینجا تعلق پیدا کرده به چیزی که دقیقا یقین قبلا بهش تعلق پیدا کرده. پس ما اون گسستگی که در منطبق در قسم سوم داشتیم اینجا نداریم. در قسم سوم ما شکمون دقیقا نمیخورد به اون چیزی که یقین بهش خورده. چرا؟ برای اینکه کلی در قالب فرد زائل اگر بود که از بین رفته، در قالب فرد جدید بود که محتمل الحدوث بود، و کلی در ضمن دو فرد دو عنوانه، اتصال و دوام در اینجا احراز نمیشه. ولذا این که ما بیایم بگیم شک تعلق پیدا کرده به نفس ما تعلق به الیقین، این اونجا گیر داشت، اما اینجا گیر نداره. اینجا من علم دارم به وجود الهاشمی فدار، علم دارم به جنابت ثانیه. این جنابت، جنابتی که از ناحیه منی، یک جنابتی از وجدانم برام حاصل شده، یک جنابتی است با علم به خروج منی و اثر منی روی سوق برای من علم پیدا شده. این اساس این استصحابه. بنابراین از نظر مبارک ایشون این استصحاب جریانش اشکال نداره. بعد ایشون میفرمایند بله، یه جاهایی هست که این استصحاب مبتلا به معارضه. در جاهایی که مبتلا به معارض میشه، خب این استصحاب جاری نیست، دست بر میداریم ازش، مثل سایر جاها. بعد مثال میزنن، مثل همین مثال جنابت. ایشون میفرماین در مثال جنابت، جنابت شب پنج شنبه اگر بوده، غسل اتفاق افتاده روز پنج شنبه، بعد روز جمعه رأینا فی صوبنا منیگن، اینی که ما دیدیم یحتمل انطباقش بر همون حالت چی؟ بر همون حالت جنابت شب پنج شنبه. بنابراین من اینجا پاکم، یحتمل انطباقش بر یک جنابت جدیدی که بعد پیش آمده. ایشون میفرماید این در اینجا معارض داره. معارضش چیه؟ معارض عبارت از این است که من در اینجا حالت سابقه خودم، حالت سابقه غسل رو دارم دیگه، من غسل کردم، جنابتی حاصل شده بود، غسل کردم، من طاهرم. با دیدن منی در صوب شک میکنم، علم که ندارم در اینجا، شک میکنم که آیا جنابت جدید حاصل شده یا جنابت جدید حاصل نشده. اصالت به اصطلاح استصحاب طهارت را اینجا میام جاری میکنم، استصحاب طهارت من نسبت به جنابت. این استصحاب معارض میشه با این استصحاب نجاست قسم چهارم در اینجا. وقتی که معارض شد ساقط میشه، هم این ساقط میشه و هم او ساقط میشه، دو تا استصحاب معارض پیدا میکنیم. بعدن هم خواهیم گفت در تعارض استصحابین وجه سقوطه، یعنی دو تا استصحاب اگر در طرف مقابل بود، اینجا استصحاب جنابته، اونجا استصحاب طهارته، اینا با هم دیگه تعارض میکنن، تعارض که کردن سقوط میکنن، وقتی سقوط کردن لابد من رجوع الی اصل آخر، اصل دیگری که مثلا در این اصالت الهل و اصالت الطهاره باشه چه باشه در اینجا جاری میکنیم. این فرمایشی است که ایشون دارن در اینجا. منتها ایشون میفرمایند که این که مثال در این قسم از استصحاب در بعضی از موارد معارض پیدا میکنه، این مشکل استصحاب نیست، هر استصحابی از جمله استصحاب کلی، از جمله استصحاب کلی در اقسام ثلاثه قبلی ما ممکنه معارض داشته باشه و با معارض ساقط میشه، اما ما مواردی داریم مثل ایشون مثال میزنن جاهایی که معارض نداره، مثل علم ما به وجود الانسان فدار و علمنا به وجود متکلم فدار، یا مثالی که سیدون الاستاد زدن اینجا، علم داریم به وجود عالم فدار و علم داریم به وجود قرشی فدار، این دیگه معارض که نداره، در اینجا معارضی وجود نداره. ولذا عرضم بزرگتون که ما در اینجا خیالمون از این جهت راحته. سیدون الاستاد رضوان الله علیه تکیه ایشون در تعبیر که حالا بعداً دقیق‌تر میایم میگیم، تعبیر ایشون مثل مرحوم آقای خویی که علم داشته باشیم به وجود فردی بعد علم به وجود فرد آخر، به اون تعبیر نمیگن. تعبیر ایشون همین تعبیری است که ما ذکر کردیم که قوام استصحاب کلی قسم چهارم به این است که علم داریم به تحقق و حدوث دو عنوان، دو عنوان که این دو عنوان منطبق یک عنوان محتمل است که همون فرد موجود باشه و محتمل فرد دیگر باشه. مثال که ایشون میزنن از جمله عالم و قرشی، و مثال دیگری که میزنن اذا کان متطهرم ثم توضع و احدث و شک فی ان وضوءه بعد الحدث او قبله من باب الوضوء تجدیدی. علم داره دو تا وضوء گرفته، درست شد؟ یه حدثی هم پیدا شده در اینجا. در اینجا اگر این حدث بعد از وضوء اول واقع شده باشه، این حدث دوم چیه؟ این حدث دوم رافع اون عرضم به حضورتون که وضوء میشه، درست شد؟ اگر این وضوء بعد از حدث واقع شده، رافع اثر حدثه. اگر قبل از حدث واقع شده باشه، وضوء دوم میشه وضوء تجدیدی. این شک میکنه که آیا این وضوء من وضوء تجدیدی است یا وضوء ابتدایی؟ شک فی ان وضوءه بعد الحدث او قبل الحدث من باب الوضوء التجدیدی فهو فعلا یشک فی بقاء الطهاره الموجوده حال الوضوء الاخر. خب در جمیع این موارد شک ما در بقاء کلی است، ولذا ما اینجا رو آوردیم از اقسام استصحاب کلی قرارش دادیم. این فرمایش مرحوم آقای خویی تا اینجا و مثالهایی که ما در این مورد داریم. حالا در اینجا دو تا مطلب داریم. یک مطلب این است که مرحوم محقق همدانی رضوان الله علیه، مرحوم حاج عارضای همدانی در کتاب طهارت در مصباح الاصول، ایشون مطلبی دارن که مرحوم آقای خویی استظهار کردن تفصیلی است در این استصحاب. ایشون آمدن عنوان کردن که اگر علم به وجود فردین باشد و شکه یا شکفی تعاقب هما، مثل مثال حدث که آیا این حدث بین دوتا وضو واقع شده یا بعد دوتا وضو واقع شده، اینجا بین این مورد و بین موردی که لم یعلم الا به وجود فرد آخر و شک فی فرد آخر لاحتمال تطابق العنوانین علی فرد واحد که مثال الجنابه و امثال العالم و القرشی، ایشون التزم به جریان الاستصحاب فل اول دون الثانی. از بیان مرحوم حاج آقا رضا رضوان الله علیه برمیاد که نظر مبارک ایشون این است که در جایی که تعاقب فردین باشد، تعاقب فرده، مثل مثال حدث که در اینجا آمدن و عنوان کردن در کلام سیدون الاستاد داشتیم، این مثال حدث از نظر ایشون تعاقب افراده، در اینجا فرمودن استصحاب جاری میشه. اما در مواردی که مثال اصلی رو ما زدیم، مثل علم داریم به عنوانین یحتمل انطباق عنوان دوم بر فرد و یحتمل عدم انطباقش و انطباقش بر فرد دیگر، در اینجا ایشون فرمودن استصحاب جاری نمیشه. خب بین تعاقب و بین این صورت، مثال اول رو همین مثال وضو زده خود مرحوم حاج آقا رضا که اینجا لا یدری ان الوضو الثانی کان تجدیدی گم لیکون الحدث بعدهما و باقی ان فعلا او کان رافعا للحدث لیکون متطهرا فعلا. این رو استصحاب گفتن جاریه. و همین جور مثال میزنن، البته اینجا تعبیر ایشون اینه که شخص متیقنون به طهارت هینه اما به سببیت الوضوء الاول لو کان تجدیدیاً و اما به سببیته لو کان رافعاً للحدث، از دو حال خارج نیست و شاک کن فی ارتفاعها فلا مانع من استصحابها، یعنی استصحاب همون طهارت. و کزل حال مثال دوم که در کلام حاج آقا رضا هست، فیما ازا علم بالجماع مثلا مرتین و به غسل واحد لکن لا یدری ان الجماع الثانی وقع بعد الاقتصال حتی یکون و جنوبن بالفعل، پس جماع ثانی دیگه این ارزم بزرگتون که چیز ازش نداشته، او قبلهو لیکون متطهرن بالفعل، یا جماع اول بوده و دوم بوده بعدن غسل کرده، همون تعاقب. فهوه یعلم برتفاع الجنابت الحاصلت بالجماع بالجماع الاول بالغسل و یشک فی بقاء الجنابه حال الجماع الثانی لاحتمال حدوثهی بعد الغسل. اینجا ایشون فرموده لا مانع من استصحابه. خب بله بله، حالا حالا ببین بله خب بله حالا ایشون در وجه این که اینجا استصحاب جاری هست، ایشون می‌فرمایند که این شخص متیقن است به چی؟ به طهارت، حالا چه در مثال جماع چه در مثال وضو، به سببیت طهارت. این متیقنه که اینجا اول وضو گرفته یا غسل بعد الجماع رو کرده، منتها شکش در این است که در این تعاقب که آیا این حدث بعد از وضوء دوم آمده یا قبل از وضوء دوم. توجه می‌فرمایید، این غسل قبل از جماع دوم آمده یا بعد از جماع دوم، تمام گیر اینه دیگه. پس یقین به طهارت در اینجا وجود داره، شک از این ناحیه است، از ناحیه جلو عقب بودن غسل و این جنابت از جا به جا شدنش، این رو شک داره. در اینجا استصحاب طهارت باقی است چون یقین به طهارت داره و این جنابت یا حدث صرف شکه، شک در بقاء اون طهارته. این فرمایش ایشون هست در اینجا. حالا جدای از این که حالا چون فرد و مطرح میکنن از صورت استصحاب کلی خارج میشه یا نمیشه، ما اینجا اشکال نمیکنیم به حساب اینکه این وضوع رو به معنای طهارت بگیریم. فرد که میگن یعنی فردی از طهارت، یک عنوان طهارت داریم و عنوان دوم، مثل جنابت، جنابت عنوان اول داشتیم و عنوان دوم. حالا ما در اینجا در این تعاقب افراد، تعاقب کاری که میکنه یقین سابق ما رو که از بین نمیبره، یقین که سر جا خودشه، فقط تعاقب یک تقریبی است برای بیان این شک لاحق. ما اگر میدانستیم که دو تا جماع صورت گرفته بعد غسل واقع شده، درست شد؟ یا دو تا یا حدث واقع شده بعدش وضو مثلا آمده، خب اینجا که مشکل نداشتیم. مشکل از کجا پیدا شده؟ مشکل این است که من به طهارت خودم حالا یا با غسل از جنابت یا با ارزم از جماع یا هرچه این اطلاع دارم، یقین سابق دارم، شک لاحقی که من دارم از این ناحیه است که آیا این وضو بعد از حدث بوده یا غسل بعد از این حدث اکبر بوده یا قبلش بوده. اگر قبلش باشه که من الان طاهرم، اگر بعدش باشه من بالفعل طاهر نیستم، غیر متطهر هستم. چون شک دارم پس استصحاب بکنم همون حالت سابقه رو. این بیان مرحوم حاج آرزاست که در اینجا این استصحاب به این صورت جاریه. اما در قسمت دوم، یعنی در قسمت دوم به نظر مبارک ایشون که مرحوم آقای خوی می فرماین لعن یعلم به وجود فردین، فردین یعنی فردین متعاقبین دیگه اینجا نداریم، لکن نهو یعلم به عنوانین که یحتمل انطباقهما علی فرد واحد کمن رعا فی صوبهی منیین و احتمل انه من جنابت اخرى غیر التي اقتصل منها فانه لا یجری فیه الاستصحاب. چرا استصحاب جاری نیست؟ ایشون فرموده لأن الجنابت المتیقنه قد ارتفعت یقینا به غسل، ول جنابت الاخرى، جنابت دوم که با منی در اینجا میبینیم، مشکوکت الحدوث من الاول، وقتی مشکوکت الحدوث شد در واقع همون تقریبی که در عدم جریان استصحاب کلی قسم ثالث آمدیم ذکر کردیم اینجا ذکر میکنم که این کلیه، کلی هم تحقق خارجیش به وجود فرده. اینجا دو تا فردم بیشتر نداریم، فرد اول از جنابت مسلم الارتفاع. چرا؟ چون جنابت شب پنج شنبه مسلمن مرتفع شده به غسل، درست شد؟ جنابتی که من از ناحیه دیدن منی احتمال میدم، این جنابتم مشکوک الحدوثه. وقتی مشکوک الحدوث شد این کلی رو شما در ضمن چه فردی میخواید ادامه بدی؟ این همون اشکالی است که ایشون میفرماید. مرحوم آقای خویی در اینجا میخوان بفرمایند که بین این دو قسم تفاوتی وجود نداره، یعنی چه تعاقب فردین باشه به تعبیر ایشون، چه نه تعاقب فردین نباشه و این صورتی باشه که ما در اینجا میخواییم بگیم. ایشون میفرمایند که تصویری که ما در عنوانین داریم، که حالا ما میخواییم بعدن انشاءالله این رو میگیم، ما بعدن خواهیم گفت اصلا اون تعاقب فردین، این که از استصحاب کلی قسم چهارم باشه گیر داره، تعاقب فردین داخل نیست مگر در قالب کلی بیاریمش، همین طهارت. اگر در قالب کلی بیاریمش چه تفاوتی میکنه مثال وضو با مثال غسل؟ چه تفاوتی میکنه؟ هیچ فرقی نداره، یکی میشه اگر در قالب کلی بیاد. و در قالب کلی که میاد، مرحوم آقای خویی حرفی که با مرحوم حاج آرزا داره، ایشون میفرماین ما در خود استصحاب کلی در قسم ثالث هم این حرف رو آمدیم زدیم در قسم ثانی، عذر بخوام، یه اشکال کرده بودم که در قسم ثانی در اینجا ما گیرمون این هست که علم داریم به وجود حیوان انفدار بین طویل و بین القصیر. اگر قصیر باشه که از بین رفته، اگر طویل باشه، خب این طویل مشکوک الحدوثه، یقین داریم طویل بوده؟ یقین سابق که نداریم، شک در حدوثش داریم. پس ما در واقع دوران امر است بین فرد معلوم الارتفاع و فرد مشکوک الحدوث، این که استصحاب جاری نیست. در اینجا بقایی وجود نداره، بقا تصور نمیشه. مرحوم آقای خویی میفرمایند ما در همون جا از این اشکال چجور جواب دادیم؟ گفتیم شما یه وقت بخواید استصحاب فرد بکنید، یه وقت بخواید استصحاب کلی بکنید. خاطرتون هست که ما اونجا بحث داشتن، اعلام مفصل بحث کردیم به فرد مردد برمیگردوندن اون استصحاب رو. نه، اینجا استصحاب کلیه. مرحوم آقای خویی میفرمایند در همین مثال جنابت یا در مثال قرشی، در اینجا دو تا عنوان ما داریم، یک عنوان عالم داریم، یک عنوان قرشی. استصحاب کلی هم هست، استصحاب فرد. بله، وقتی که من احتمال میدم هم عنوان عالم هم عنوان قرشی در ضمن زیدی باشه که از خانه بیرون رفته، دیگه اینکه شک کنم که این قرشی در قالب و منطبق با فرد دیگر هست، خب این مشکوک الحدوثه، مشکوک الحدوثه. این در فرد درسته، اما شما استصحاب فرد نمی کنید، استصحاب کلی می کنید. کلی درست، محقق خارجیش فرده، اما این افراد جا به جایی هم نشده که اینجا مثل قسم سوم جاش بخواد بیاد کسی، جاش بخواد بیاد عنوانی. نه، قرشیت، این قرشیت به سال خیلی خوبیه، واضحه، قرشیت و عالمیت از اول مشخص بوده، از اول عالمان علم داشتم که در دار هست و قرشی که در دار هست، این کلی. خب در اینجا وقتی که این زید که میدونم زید ملا بوده، این از خانه آمده بیرون، یحتمل که قرشی هم همین زید عالم باشه که بیرون رفته، اما یحتمل که قرشی این نباشه، فرد دیگری باشه، ولذا منطبق علم من در دار وجود اون فرد قرشی در دار فرد دیگری باشه. اینجا عنوان کلی قرشی قابلیت بقا داره یا نداره؟ شما علم به وجود قرشی فدار داری، یحتمل خروجش با خروج عنوان عالم، اما یحتمل بقایش. ما در کلی داریم بحث میکنیم، نه در فرد. و مرحوم آقای حاج رضای همدانی آمدن این بحث کلی ما رو در فرد بردن، یعنی دقیقاً تفصیلی که ایشون قائل شدن، این تفصیل همون اشکالی است که این اشکال رو آقایون در استصحاب کلی قسم ثانی آمدن برای جریان استصحاب مطرح کردن. این فرمایش مرحوم آقای خویی در دفاع هست. و یه تعبیری هم مرحوم آقای خویی دارن و ما از هر من عبارتهی آجا آرزا رو بفرمن بل هو مسرحون به من انهو فی فرض العلم به وجود فردین یکون الکلی متیقدن هین وجود الفرد ثانی اما به وجود الفرد الاول او به وجود الفرد ثانی و ارتفاعه مشکوکن فی لحتمال کون وجودهی به وجود الفرد ثانی و یجری استصحاب فی الکلی. این در قسم اول بود. آرزا بخوام اینجا در این قسم دوم این معنا نیست. عبارتی ایشون داشتن که حالا من پیدا نکردم که بخوام. بله، یه عبارتی از مرحوم حاج رضا بود که حالا همین مطلب بود که عرض کردیم، چیز تازه‌ای نداره. بله، خب
نعم 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 نعم
بله بله. حالا بنابراین حالا اینجا چیزی نیست، عرضم به حضورتون که یه مطلبی هم حالا ایشون دارن با مضافن مرحوم آقای خویی اضافه میکنن، مضافن الی ان بقاء الکلی لیس من الآثار الشرعیه لحدوث فرد آخر لیحکم به عدم بقائه به اصالت عدم حدوث فرد آخر. یه نکته اینجا که شما میاید استصحاب در فرد جاری میکنید، اصل عدم حدوث فرد آخره، پس کلی نیست، اصلا کلیت از آثار شرعیه این استصحاب که نیست، کلی یه تصویره وجدانی است که ما قبلا خودمون آمدیم در قالب یقینی که برامون حاصل شده پیدا کردیم. این کلی یا امکان بقا داره یا امکان بقا نداره، و اینجا امکان بقا داره به وجود فرد آخر و بقاء هاشمی و همین کفایت میکنه. خب این یه اشکال، یعنی یک مطلب بود که با مرحوم آقای حاج عارضا داره. مطلب دیگری باز آقای خویی در اینجا، خب آقای خویی در اینجا این قسم رو مطرح میکنن و حرف دارن در اینجا، در کلمات اعلام دیگر این به نحو تتمتون و به اصطلاح حاشیه ذکر شده، ایشون اینو برجسته کردن اینجور و مفصل بحث کردن. یک اشکالی ایشون میفرمایند دیگه اینجا تفصیل نیست، پس تفصیل مرحوم حاج عارضا تمام نشد، فرقی بین قسمی نیست از این جهت. اشکال دیگری در اینجا کردن و اون اشکال عبارت از این است که ها طرحش میکنیم، وقت گذشت، آمدن گفتن در استصحاب باید ما اینی که دست برداشتن از یقین سابق باید نقض الیقین تلقی بشه به مقتضای دلیل، من کان علا یقینه فشکه فلیمز علا یقینه، درست رو فلیمز علا یقینه، لا تنقض الیقینه به شک بل انقضه به یقین آخر، نقض یقین باید باشه در اینجا. گیری که در اینجا آقایون دادن و مشکلی که عنوان کردن عبارت از این است که آیا رفعیت از یقین در این استصحاب نقض یقین به یقین است یا نقض یقین به شک؟ شما در اینجا وقتی عالم دارید و هاشمی دارید و اینجا عالم احراز میشه انطباقش بر فرد که زید باشه، هاشمی هم یحتمل الانطباق، الان که شک میکنیم در بقاء الهاشمی فدار، خب این یقین شما قبلا نقض شده با ارتفاع این فرد و بیرون رفتنش، این یقین نقض شده، این به اصطلاح اشکاله. حالا ما جواب اینجا داریم، البته قبل از جواب ما جوابی آقای خویی دارن که حالا آقایی که بخوان مطالعه کنن توجه داشته باشن که اساس این است که در اینجا این که این موردی که آمدن در اشکال گفتن نقض یقین به یقین باشه، ما حرف داریم اینجا نقض یقین به یقین نشده، نقض یقین به غیر یقینه، ولذا مورد نهی در ادله استصحاب لا تنقض یقین به شک دقیقا مورده این هست. ارزم به حضورتون که فرمایش آقای خود رو بگیم و بعد اختیار خودمون رو عرض کنیم. و السلام علیکم. البته شب ولادت با سعادت آقا حجت ابن الحسن هست که تبریک عرض میکنیم. به هر حال شب بزرگی است، امشب رو قدر بدانیم. احیاء امشب وارد شده از لیالی محتمل قدر هست امشب، عرضم با شب بزرگی است نیمه شعبان، به هر حال قدر بدانیم و امیدواریم به برکت آقا حجت ابن الحسن خداوند عنایتی به همه ما بفرماید ان شاء الله. السلام علیکم و رحمت الله.